ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران، سلام. جلی اکبری هستم و این مجله تحلیلی خبری هشت صبح از رادیو اقتصاد که تقدیمتون میشه. اینجا سراغ تحلیل مهمترین موضوعهای اقتصادی روز میریم و اونها رو مورد واکاوی و بررسی قرار میدیم. پیشنهادها، تجربه ها و نظرهای شما همیشه به ما کمک کرده تا مسیر مطالبه‌گری رو دقیق تر پیش ببریم. بنابراین با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامک 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. موضوع امروز
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق مهر هستم. امشب شب چنده است و امیدوارم در جمع گرم خانواده هاتون شب بسیار خوب و به یاد ماندنی رو سپری کنید. اما امسال قیمت میوه ها و مخصوصا آجیل شب چنده افزایش چشمگیری داشت و مردم به راحتی نتونستن خرید کنن و یا کمتر از سالهای گذشته خرید کردن، چرا که متوسط قیمت آجیل نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و این خوراکی محبوب خانواده های ایرانی حالا تبدیل به یک کالای لوکس شده که مردم به راحتی نمیتونن از اون استفاده کنن. اما دلیل این افزایش قیمت چیه؟ برخی از انواع خشکبار به دلیل خشکسالی امسال افزایش قیمت بیشتری داشتن و برخی هم مانند پسته که صادراتی هستن همپای قیمت ارز افزایش قیمت داشتن. بخشی از گرانی آجیل هم به دلیل تورم عمومی کشوره. در بازار میوه شب چله هم هرچند همه میوه ها در دسترس هستند، اما قیمت های بالای اونها باعث شده که مردم نتونن به راحتی خرید کنن. وزیر جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلجه:
اینا مشمول قیمت گذاری نیستن، ما بیایم هندوانه رو قیمت گذاری بکنیم. اینا در عرضه و تقاضا تعیین میشه. ببینید، عرضه و تقاضا، ما از نظر قانونی فقط چند قلم رو مجاز هستیم قیمت گذاری بکنیم. ما از نظر تنظیم اگه یه وقت بگن که نه، اگه حالا میگن که برای اینکه توسعه پیدا بکنیم و کشور پیشرفت بکنه باید قیمت دستوری حذف بشه، خب اینم یه دیدگاهیه و رد پاش هم تو قوانین هم میبینیم. خب اینم استدلال خودش رو داره. نه، به هر حال ببینید، اولا بعضی از این محصولات به هر حال قیمت تمام شده شون رو باید ببینیم، هزینه های نگهداریشون رو برای مناسبت که نگهداری. ما اگر میگفتن که برای مثلا مصرف اینها رو در دسترس نداریم، اون موقع ما مقصر بودیم، میگفتیم صادراتمون رو باید کم میکردیم، تنظیماتمون رو باید درست میکردیم، کشت رو باید برنامه الگوی درست میدادیم. من میگم این محصولات رو در دسترس داریم. هر وقت که مجوز قانونی رو شما برای ما گرفتید که مثلا هندوانه و پسترم قیمت گذاری بکنیم، بلافاصله همون روز در خدمتیم. ممنون.
ولی قطعاً شما میگم ما چون تولید کننده هم اناریم، هم هندوانه ایم، هم پسته، ما زبان زدیم در دنیا. خب ولی خودمون قیمتمون بالاست. مردممون نمیتونه.
آخه با کجا مقایسه میکنید شما؟ میگه قیمتمون بالاست. اگه میخواین
درآمد
وقتی...
مردم
نه وقتی با صحبت بله اونجوری درسته، ولی وقتی با دنیا داریم مقایسه میکنین نه اینجوری نیست. این مسئله که اینجا ارزان‌ترن و اینکه صادرات میشه و همه اینا علاقه به صادرات هست، یعنی قیمتشون در خارج بالاتر از اینجاست، ولی خب اینجا محل تولیدیم علل قاعده هم با قیمت پایین‌تری بایستی در اختیار مردم قرار بگیره. اینجا فقط اون انصاف فروشندگان، توزیع کنندگان، تأمین کنندگان، علل خصوص واحدهای خرده فروشی هست که بایستی اون رو به خرج بدهند و خود صنفشون مراقبت بکنه از اون حیثیت صنفی و حرفه‌ای خودشون که بتونن ملاحظه جامعه و مردم رو هم داشته باشن و امیدوارم انشالله این رو هم رعایت بکنن.
هرچند وزارت سمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی نهادهایی هستند که در خصوص قیمتها نظارت می کنند، اما با وجود این نظارتها همچنان شاهد فاصله بین نرخ مصوب و نرخ بازار هستیم و یک شکاف بین این دو نرخ وجود داره. نقش سازمانهای نظارتی و بازرسی در مدیریت قیمتها چیه؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
پیشا پیش چلتون مبارک باشه، شب چله. امیدوارم که امشب شب بسیار خوب و پرباری برای همه خانواده های ایرانی باشه. شب یلدا واقعا فقط یک مناسبت نیست، آزمون سالانه نظارت بازار انگار. اما هر سال معمولا همین چند روز قیمت ها حالا با یه تغییرات جزئی همراه میشن و بعد هم روال خودش رو طی می‌کنه. امروز بررسی می‌کنیم عملکرد سازمان‌های نظارتی و بازرسی رو در بازار شب چله، اینکه پیشگیری در اولویت یا برخورد بعد از گرانی. شما هم به ما بگید از رصد و پایش قیمت خریدهایی که برای شب چله داشتید، ارزیابی هاتون از نظارت‌ها و بازرسی‌ها چیه و چقدر موفق بوده، خاصه در مثلا میادین میوه و تربار شهرهای مختلف که هم شهرداری میتونه نظارت کنه هم نهادهای نظارتی دیگه، و اینکه تفاوت قیمتها در مناطق مختلف رو چطور ارزیابی میکنید. دو خط ارتباطی برنامه‌مون سامانه پیامک 30367 و شماره تلفن 22652525 هم در اختیارتون هست. آقای مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با ما هستن، اولین مهمان ما. آقای امیدوار سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان عزیز، و شب یلدا رو به همه ایرانیان عزیز در سراسر کشور تبریک میگم، به خصوص در استانهایی که با این برف و بارش زمستانه نعمت رو افزود کرد.
بله، متشکرم از شما. آقای امیدوار، اتاق اصناف چه نقش مشخصی رو در مدیریت قیمت‌ها حالا توی مناسبت‌هایی مثل شب یلدا داره و خب حالا مشخصاً امسال این نقش چطور اجرا شده؟
درست. ببینید، همونطور که می‌دونید رسالت مجموعه اتاق اصناف ایران به عنوان رسالت نظارتی در حوزه توزیع و تنظیم بازار، خب در طول سال‌ها نظارت داره و چیزی در حدود 3.5 میلیون واحد صنفی معمولا در مواقعی مثل شب‌های عید، شب‌های یلدا به واسطه افزایش تقاضای مردم، خب معمولا قیمت‌ها تغییراتی رو داره و ما در حوزه توزیع خانکبری بر اساس فاکتوری که جنس رو تهیه می‌کنیم سود معقولمون رو در واقع می‌تونیم روش بکشیم و بفروشیم.
بله.
خب در هر نظام اقتصادی هم این قرار باشه درست کار جلو بره، باید نظام عرضه و تقاضاش درست بشه. ما بارها و بارها در جلسات رو هم گفتیم، خب مجموعه اتاق اصناف در حوزه عرضه شاید خیلی دستی در آتش نداره و دوستان در حوزه جهاد کشاورزی با جوابگو باشن، ولی در حوزه در واقع توزیع ما بر اساس دستور عملهایی که همه ساله در این مواقع صادر میشه از 20 آذر ماه شیوه نامه نظارت بر بازار به تمامی اتاق‌های اصناف، چیزی در حدود 420 اتاق اصناف ابلاغ شده، بازرسی مجموع اتاق اصناف در کنار بازرسی سازمان سمت و همینطور دوستان حوزه تعزیرات، اتحادیه و اتاق اصناف، خب همه روز صبح ها و بعد از ظهر ها از 20 آذر ماه تا 5 دی ماه به عنوان طرح نظارتی ویژه شب‌های یلدا کارو جلو می‌کنم، ولی جلو می‌برم. ولی ببینید کار نکردیم ما هر چقدر نظارت رو، حالا من دیدم گزارش رو شنیدم، خب بالاخره مردم هم گله‌هایی دارن. ببینید در حوزه بازار و در حوزه در واقع تنظیمگریش مجموعه اتاق اصناف هر چقدر هم نظارت‌هاش رو چند برابر کنه، وقتی دوستان در حوزه جهاد به فکر این باشن که با انصاف و منصف بودن مثلا انار بیاد تو این، که این اتفاق نمی‌افته.
اصلا این نیست آقای امیدی به موضوع نگاه کنیم، ولی هر کس در جایگاه خودش واقعا باید این وظیفه رو درست انجام بده. ما در مورد میوه ها وقتی صحبت میکنیم میدونیم که از مزرعه تا سفره مردم چند درصد یا چند ده یا چند صد درصد ما افزایش قیمت رو داریم متاسفانه. ولی سوالی که میمونه اینه که حالا چرا با تجربه اعلام نرخ‌های مصوب یا عرف بازار خیلی از واحدهای صنفی قیمت دلخواهشون رو اعمال میکنن؟
نه ببینید مثلا در حوزه بخصوص حوزه میوه و تره بار معمولا بر اساس درجه بندی قیمت ها معلوم میشه. مثلا شما چند نوع پرتقال دارید، چند نوع انار دارید، خب اینها قیمت هاش متفاوت هست و واقعا اینها شامل قیمت گذاری نیست و بر اساس عرضه و تقاضا است. ولی تو حوزه های کالای اساسی بر اساس قیمت هایی که ابلاغ میشه، حالا مثل مرغ، گوشت و یا موارد دیگه، خب اینها وقتی رعایت نمیشه واحدهای صنفی جریمه میشن و جریمه های سنگینی دارن. الان
چیه الان برخورد با متخلفین؟
ببینید در حوزه هایی که در واقع جرام فروشی، تقلب، چم فروشی، اینها همونطور که عرض کردم نه به واسطه شبیه الله، همه روزه گشت هایی که اتحادیه اتاق اصناف، وزارت سمت و همینطور دوستان در حوزه تعزیراتش دارن، بر اساس قیمت مصوب خب اگر بالاتر باشه خب جریمه میشن. ولی در سایر صنوف مثلا شما آجیل و خوشبار رو بر اساس فاکتور خرید، شما مثلا ما چیزی در حدود 4 یا 5 درجه آجیل داریم، ولی واحد صرفی بر اساس فاکتور خریدش باید فاکتور خریدش رو در واقع ارائه کنه و بر اساس اتیکت قیمتی که میزنه، حالا اگر خدای نکرده گران فروشی باشه جریمه میشه. ولی خانم اکبری در تمام دنیا رقابت جایگزین نظارت شده، این شما دیگه نمیخواد تو بازار راه بیفتی جنس رو مدیریت بکنی، شما اینقدر به وفور جنس هست که شما دیگه من واحد صنفی به دنبال نیستم هر چی زودتر جنسمو بفروشم، به خصوص در شبای یلدا اگه قرار گلی رو بفروشم، گل تزیینی، اگه قرار خوشباری رو، الان وقتشه. مثلا باید به پایین ترین قیمت و بالاترین آپشن هایی که میدم مشتری رو راضی کنم بخره. ولی این وظیفه ما هست، در حوزه نظارت کار رو هم انجام میدیم. مثل خیلی از اخشار تخلف در مجموعه بازار هم هست، جریمه های 10 برابری که در اساس سران سه قوا معین شده، خب جریمه های بسیار سنگینی هست. کسانی که در حوزه های خدای نکرده احتکار و یا گران فروشی، خب جریمه ها رو ما داریم میبینیم. ولی صرفا به واسطه نظارت های بیشتر تولید بیشتر نمیشه و دوستان باید حتما در حوزه عرضه فکر
خب الان ساختار فعلی اصناف توان نظارت واقعی روی بازار رو داره یا حالا مثلا نیازمند اصلاح نهادی یا قانونیه؟
ببینید ما همونطور که در جلسات و مصاحبه های مختلف گفتیم، ما 1500 بازرس در کل کشور داریم، هر اتحادیه هم چیز در حدود 7800 اتحادیه خودشون بازرسین مخصوص خودشون دارن. ولی ببینید بر اساس ظرفیتی که قانون مشخص کرد در سال 92 و تفسیری 7 ماده 72 قرار شد که بابت بازرسی ها 1/3 درآمد جرائم به مجموعه اتاق اصناف پرداخت بشه، بابت اینکه عده و عده و تجهیزات، لوجستیک، آموزش در حوزه بازرسی رو تقویت کنه. متاسفانه سال هاست که پول پرداخت نشده، چیزی در حدود 500 میلیارد تومان مجموعه اتاق اصناف ایران طلبکار است. ولی اینها دلیل برای نمیشه که ما کار انجام ندیم. ولی شک نکنید هر چقدر اون مبالغ تزریق بشه، تعداد بازرسی افزایش پیدا میشه، اضافه کارها و موارد دیگه. ولی ما در کنار این همه این کمبودها کار خودمون رو داریم انجام.
این هماهنگی‌های بین بخشی هم وجود داره که حالا نهادهای نظارتی هم به کمک بیان ما بتونیم کنترل کنیم واقعا قیمت‌ها رو.
ببینید همونطور که عرض کردم یکی از کارهایی که دولت‌ها انجام میدن باید حتما بحث عرضه رو زیادش کنن، ولی اون هماهنگی بله ما با دوستان در حوزه سمت، حوزه تعذیرات، بعضن جهاد کشاورزی و یا بعضن در حوزه گوشت مرغ و گوشت قرمز با دوستان در حوزه دامپزشکی این گشت ها ادامه داره و خب واضحه اینکه هم رعایت نکنن جریمه میشن، ولی با جریمه کردن و تعداد بازرسی‌ها رو افزایش دادن قیمت کالای اساسی کم نمیشه. این افزایش قیمت‌های دلار و همینطور نوسانات ارز و همینطور هزینه‌هایی که تولید داره به خصوص اینها باید مدیریت بشه که بتونیم شرایط ایجاد بکنیم که مردم بهترین استفاده رو بکنن.
بسیار خوب. آقای امیدوار روی خط ارتباطیمون باشین، یه بخشی رو بشنویم، گزارش برمیگردیم.
تشکر باشه.
هشته صبح رادیو اقتصاد.
یک شنبه 30 آذر 1404 میخواییم بریم سراغ مردم و از خریدای شب چله‌ای که انجام دادن یا دارن انجام میدن بپرسیم. خرید شب چله رو انجام دادین یا دارید انجام میدین؟
نه انجام ندادیم، قرار انجام بدیم.
یکم انجام دادم.
چیا خریدین؟
شیرینی خریدم فقط.
سراغ آجیل نرفتم.
نه سراغ آجیل نرفتم چون قیمت آجیل خیلی بالا بود.
از کجا میخوای بگیری؟ از بازار یا این قرفه های شب گرده ای که تخفیف
می تو محل؟ خیلی قرفه های نام نه، نزدیک خونمون یه دونه از این قرفه های شهرداری کنم برای شب چله است که تا یلدا هست، رفتم اونجا حالا چون نزدیک بود، ولی قیمتش فرق نمی کرد با مغازه ها.
کیفیتش
اونجا خریدم، کیفیتش بد نبود، خوب بود. قیمتش با همون شیرینی فروشی یکی بود، یعنی هیچ اختلافی نداره که بگی حالا یک کمکی به خرید مردم شده باشه این قرفه ها. نه فقط این که برای اون کاسبا یه پورسانتی ازشون گرفته شده، یه قرفه بهشون داده شده، اونا فروش دارن، وگرنه برای رفاه مردم کمکی نمیکنه.
اوضاع قیمتا چطوره؟
وحشتناک، خیلی وحشتناکه. مثلا ببینید انار الان، اصلا شما دو تا دونه انار بخواید بخرید کلی باید هزینه کنید، یا هندونه یا آجیل. آجیل شب یلدا رو واقعا الان سخته برای خانواده ها.
قیمت ها منطقیه؟
نه اصلا، با توجه به حقوقایی که کارمند و کارگر دارن میگن قیمت ها غیر منطقیه، چون حقوقی با رفسش بده کرده تو سال، ولی قیمت ها رو دیگه خود ملت میدونن به چه صورته.
از چی صرف نظر
از آجیل صرف نظر کردیم، قیمت های آجیل با این تورم الان قابل خریدن نیست دیگه، سعی میکنیم که حالا با یه تخمه و یه چیزای دم دستی اون شبو بگذرونیم، ولی دیگه بخوایم اونجوری هزینه کنیم هزینه نمی کنیم. آجیل مهمترین چیزش هستش.
قیمتاشو منطقی بود چنده؟
من همون توی هم قرفه هایی که میدیدم مثلا مغز گردو یا پسته همشون 1,200,000 کیلویی بودش.
خود آجیل شب یلدا چی؟
1,600-1,700 بود، ولی من نخریدم.
سر قیمت با فروشنده چونه میزنی؟
چونه هم نمیزنی، واقعا دیگه نمیشه زن.
نمیشه زن یا شما نمیتونی یا اون فروشنده؟
اصلا فروشنده اجازه نمیده تا چونه بزنی دیگه، میخوای بگیر میخوای نگیر، اینجوریه.
نه اصلا نیش مغازه دارم میری تازه میگه امروز خریدی الان خریدی فردا بیای گرونتره دیگه، به جای چونه زدن نمیذارن اصلا.
ارزیابیتون وضعیت نظارت و بازرسی های قیمت و کیفیت و چه میدونم قرفه هایی که برای شب یلدا دارن میذارن چیه؟
ببین قرفه های شب یلدا رو من دیدم، معمولا چیزایی که میارن قیمت ها همه درجه 3 هستش، اونجوری نیستش که بخوایم که بگیم با کیفیت باشه، کیفیت پایینه معمولا، به خاطر همینم هم قیمت هاشون پایین تر هستش.
نظارتی به نظر من اصلا وجود نداره، یعنی همون قرفه ها هم 3 تا سالن بود، هر کدومشون برای خودشون یه قیمت میدادن، حالا یا تست میکردی یا نمی کردی،
یعنی قیمت ها حتی تو قرفه ها یکی نبود،
حتی تو قرفه ها هم یکی نبود، هر قرفه ای برای خودش یه قیمتی داشت دیگه. مغازه های سطح شهر که دیگه بدتر از اون، هیچ نظارتی توی قیمت وجود نداره، یعنی قیمت ثابتی چه برای میوه چه برای شیرینی چه برای آجیل وجود نداره. حالا خودت بری چند جا بگردی ببینی کدوم ارزون تره بخری.
کیفیت چی؟
کیفیت هم که معمولا دیگه الان جنس درجه یکی وجود نداره، حالا همون با توجه به قیمت و بودجه‌ای که داری باید هزینه کنی دیگه.
خب به نظرتون نظارت و بازرسی ها روی قیمت و کیفیت اقلام شب چله چطور بوده؟ در برنامه 8 صبح با بررسی اقلام خرید شب چله همراه ما باشید. We'll be right back.
در برنامه هشت صبح امروز داریم از نظارت ها بر بازار شب یلدا و عرضه حالا محصولات مناسبتی این شب صحبت میکنیم. آقای مهدی امیدوار سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران هم پشت خط ارتباطی ما هستن. دوستان عزیزمون هم پیمک زدن 912-44-46 گفتن قیمت ها بالاست و وقتی که توی یه محل میخواین خرید کنید حتی دو تا فروشگاه دو تا قیمت متفاوت رو دارن. 913-24-26 گفتن اگر نظارت ها جدی باشه باید گزارشاتی که مردم هم ارائه میدن جدی پیگیری بشه و اگر ما بدونیم که این گزارش ها رو جدی پیگیری میکنن خودمون میتونیم به عنوان یک ناظر کمک کنیم. 911-73-76 برامون پیمک زدن گفتن که قیمت ها باید قیمت های ارزان تری باشه. این موضوعی که خیلی از شنوندگانمون گفتم، مثلا 912-66-58 گفته در تمام دنیا در جشن ها و عید ها جنس ها ارزان تر میشه، توی کشور ما گرون تر. این حالا بازارچه های مختلفی هم در سطح شهر، حالا چه شهرهای بزرگ مثل تهران چه شهرستان ها برقرار رو برگزاره برای اینکه محصولات شب یلدا رو بدون واسطه با قیمت های واقعی تر شاید ارزان تر به دست مردم برسونن. آقای امیدوار، این غرفه ها برای ارائه محصولات مناسبتی نظارت هاش رو ارائه و در واقع توضیحش با شماست؟
ببینید معمولا در شب هایی که مثل شبهای یلدا و یا شبهای عید به واسطه این که بازار رو بشه در واقع تنظیمگری کرد، مجموعه اتاق اصناف ها در سراسر کشور با برگزاری فروش های فوق‌العاده و همینطور جشنواره ها و یا نمایشگاه ها سعی میکنن که در واقع مدیریت بهتری بشه، اجناس بیشتری بین مردم عرضه بشه. قطعا نظارت و مجموعه اتحادیه و اتاق اصناف و دوستان در حوزه سمت هست. ای خانم اکبری، با ببینید ما افزایش قیمتی که در حوزه مثلا انار داشتیم از پارسال تا امسال چیزی در حدود 60% بوده. حالا شما فکر کنید من امسال هر چقدر هم بازرس تو خیابون باشه، آیا به نظر شما مردم احساس میکنن که این مثلا ارزون تر شده؟ این تعداد بازرسی ها و نظارت بازرسی ها یک آثار روانی خوبی رو خواهد داشت و وظیفه هست، ولی آیا وقتی شما در عرض 3 ماه 100% قیمت تخم مرغ افزایش پیدا کرده من میتونم مثلا بازرسی در خیابان در شبهای مثلا که نیاز و تقاضا زیاده با افزایش تعداد بازرسی ها ما قیمت مثلا تخم مرغ یا مرغ رو بیاریم پایین؟
این حرف درستی آقای امیدوار، چون مؤلفه های تولید ما هر روز خوب با تولید کنندگان مختلف صحبت میکنیم، مؤلفه های تولید گران شده و حالا شاید ما یک محصول رو میبینیم ولی نمیبینیم که برای ارائه این محصول چند شاخص در تولید باید فعال باشه تا بتونه محصول به دست. این اصلا درسته که حالا هم تولید کننده، ولی ما دو تا مشکل داریم. یکی بحث واسطه گری، حالا واسطه هم نه چون در اقتصاد محترمن، دلالی های افسار گسیخته است، و یکی هم اینی که واقعا برخی اندک آدم ها و اندک کسانی که بی اخلاقی می کنن در بازار و افسار گسیخته و دل بخواه در واقع قیمت ها رو بالا می برن، اونها احساس نکنن که واقعا هیچ نظارتی نیست، چون این اعتماد عمومی رو واقعا از بین می برن.
خانم اکبری، شما اگه گزارشی رو از تحذیرات هم داشته باشید، خیلی از این متاسفانه بعضی از این عزیزانی که حالا دارن خدای نکرده تخلفه به جرایم سنگینی هم دوچار میشن، ولی خب بالاخره در همه اخشار تخلف هست، ما هم توی 3.5 میلیون واحد سنفی بالاخره هست. ولی من اینو میگم، من میگم که مجموعه اتاق اصناف با برگزاری نمایشگاه ها فروش های فوق‌العاده سعی میکنیم که در کنار بخش دولتی بتونیم که بهترین خدمات رو مردم بدیم، و اگر هم در واقع بعضی مواقع حالا در بعضی جاها نظارت یه مقدار تعداد کمتر میشه، همون موردی رو که عرض کردم مثلا در یک شهرستانی اگه قرار هست که مثلا 5 تا بازرس باشه 2 تا هست، و واسه این هست که در طول سالها هزینه هایی که مربوط به تجهیزات بوده انجام نشده، ولی خب این کار داره انجام میشه.
حالا یکی دو تا محور دیگه هم هست آیا امیدوار که راجبش با هم صحبت میکنیم. آیا علی بهرمند رئیس اتحادیه دارندگان قنادی شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران به جمعمون اضافه شدن، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بهرمند سلام.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و همچنین مهمان بسیار محترم جناب آقای دکتر امیدوار عزیز.
متشکرم از شما.
درود جناب بهرمند.
ارادتمندم. آقای بهرمند، الان وضعیت شیرینی چطوره؟ کام مردم شب یلدا شیرین میشه یا نه تلخه با این قیمتا؟
متاسفانه خدمتتون باید عرض کنم که خب این آمادگی ما کامل داریم. خوشبختانه ما هیچ کمبودی در بحث شیرینی نداریم. ولی به هر حال خودتون می‌بینید سمت قنات در آستانه شب یلدا متاسفانه شرایط خاصی براش حاکم شد. بحث افزایش هزینه های مواد اولیه، انرژی، پنونلر، اینا همش به دست هم داد. متاسفانه شرایط رو برای سمت ما خیلی سخت کرد تو این روزا. ولی ما از همکاران عزیزمون خواستیم که تا جای امکان بتونن هم قیمتاشون رو افزایش ندن، هم که انصاف بیشتری رو تو این ایام داشته باشن.
الان شیرینی‌های پرطرفدار قیمتش مشخصه در قنادی‌ها که مردم بتونن تهیه کنن، اگه چند تا قیمت هم اعلام کنید چه بهتر.
عرض کنم خدمتتون که فروش شیرینی بر اساس عرضه و تقاضا، یعنی تابع عرضه و تقاضا، ما قیمتی از روی اتحادیه اعلام نمی‌کنیم و نظارت کافی رو از این بابت داریم. هم کمیسیون بندی ما، هم کمیسیون بازرسی ما نظارت کافی تیم بس، هم از لحاظ کیفیتی، هم از لحاظ بهداشتی، هم از لحاظ قیمتی و واحدهای قنادی نظارت کافی هست.
خب یعنی هیچ قیمتی ندارین؟ یه قیمت پایه نباید داشته باشن دوستان که بدونن رو چه محوری باید حرکت کنن؟
عرض کردم چون تابع عرضه و تقاضاست ما نمیتونیم قیمت بدیم. و اینکه عرض کردم قیمت مواد اولیه همون متاسفانه این روزا خیلی نگران کننده است و گلهی که من دارم از واحدهای تولیدی کارخونه ذات روغن که متاسفانه وقتی مستقیم این کالای استراتژیک که سنت دست خود واحد تولیدی نمیرسه، متاسفانه دست به حساب دلالان یا همون فروشندگان روغن قیمتهای بسیار گزافی رو به واحدهای قنادی میدن که متاسفانه این باعث افزایش قیمت ها شده. ما نگران این وضعیت هستیم و در حال مناسبت یلدام یه مناسبت فرهنگی و اقتصادی، در حال ما باید تلاش کنیم که مردم راحت‌تر بتونن تو این شب عزیز در حال بتونن شیرینی‌های خودشون یا مایحتاجی که لازم دارن بتونن راحت تهیه بکنن.
آقای امیدوار، ما انتظار داریم که حالا قیمت‌های در واقع شفافی باشه، یه حدودی مردم داشته باشن. خب وقتی اتحادیه اعلام میکنه بر اساس عرضه و تقاضا ما نمیتونیم قیمت بدیم، بعد فکر میکنین از اون طرف نظارت ها میتونه دقیق بشه؟
ببینید خامکایی، در حوزه حساب در واقع قیمت گذاری ما دوتا اولویت رو داریم که اولویت یک و دو. در اولویت دو نرخ گذاری ها بر اساس عرضه و تقاضا و واحد سنفی هست. در حوزه شیرینی یه سری از شیرینی ها مثلا در مناسبت های مختلف مثل ماه رمضان، زولبیا و بامیه، اینها رو اتحادیه میاد نرخ گذاری میکنه به واسطه همین نوع شیرینی تقاضای بسیاری رو داره. و در خیلی از صنوف الان بر اساس اولویت بندی که انجام شده باید بریم در نهایت همونطوری که من عرض کردم خدمت شما، باید رقابت بیا جایگزین نظارت بشه و اون شیرینی فروشی هم که قرار هست در واقع جنسی رو عرضه بکنه، زمانی که عرضه و در واقع تولید زیاد باشه قطعا مجبور قیمتشو پایین تر بیاره. به چه عواملی بستگی داره؟ زمانی که شما بتونید مواد اولیه رو به راحتی تهیه بکنید، به راحتی با قیمت مناسب، و شما به عنوان تولید کننده دغدغه تولید رو نداشته باشید.
خب این که یه مدینه فاضل است که در واقع باید یه اقتصاد خیلی پویایی باشه، این اصل بازاره و درسته. ما الان توی بحرانیم و این که حالا قیمت‌های بالاییه، ولی یه حد اقلهایی و کف قیمتی باید باشه که مردم بدونن. مثلا حالا شاید به قول شما مثل میوه ها که درجه 1 و 2 و 3 داره، یه شیرینی هم حالا شاید درجه 1 باشه، درجه 2 باشه، ولی یه قیمت های پایه‌ای باید وجود داشته باشه. و اینکه داستانی هم هست که حالا خیلی هم اتفاقا شنوندگان ما راجع به این موضوع پیامک زدن که این در واقع فهرست قیمت ها اگر ارائه بشه و شفاف گفته بشه، اطلاع رسانی شفاف به قیمت ها به مردم جدی گرفته بشه، این خیلی میتونه اثر داشته باشه بر التهاب بازار.
ببینید ما الان در خیلی از اتاقهای انصاف در سایتشون الان چندین ماه هست که نرخ‌ها و قیمت‌های سلوک مختلف رو دارن بازرسی می‌کنن. یعنی اگر شما قرار هست که مثلا در حوزه حتی